فصل ششم.
در این روزها بود که صبح یک روز خبرنگار جوان و جاه طلبی از نیویورک به در خانه گتسبی آمد و پرسید آیا حرفی برای گفتن دارد؟ گتسبی مؤدبانه پرسید: حرفی برای گفتن درباره چه چیزی؟ خبرنگار گفت: خب هرچه مایلید بگویید. پس از 5 دقیقه سردرگمی معلوم شد که خبرنگار جوان در دفتر خود نامی از گتسبی شنیده در رابطه‌ای که دقیقاً بر او معلوم یا مفهوم نشده. آن روز روز مرخصیش بوده و با ابتکاری ستودنی برای دیدن گتسبی آمده بود. دیدارش از گتسبی انداختن تیری در تاریکی بود. با این حال غریزه‌اش درست عمل کرده بود. شهرت گتسبی توسط صدها نفری پخش شده بود که به مهمانیش می آمدند و درباره گذشته‌اش نظر می دادند. و سراسر تابستان این شهرت رو به فزونی داشت تا سرانجام سرتیتر خبرها شد. افسانه هایی درباره ساخته شد، مثل این شایعه که خط لوله نفتی زیرزمینی به کانادا کشیده و یک داستان دائمی با او بود که می گفت او در خانهش زندگی نمی کند، بلکه در خانه قایق مانندی اقامت دارد و مخفیانه در ساحل لانگ آیلند بالا و پایین می رود. چرا این جعلیات موجبی برای خرسندی جیمز گاتس نورث داکوتایی می شد روشن نبود. جیمز گاتس نام واقعی یا لااقل قانونیش بود. اونم خود را در 17 سالگی در لحظه خاص که شروع کارش را گواهی می داد تغییر داده بود. زمانی که دن کودی در خطرناکترین و موذیانه ترین منطقه دریاچه سوپریور لنگر انداخته بود. این جیمز گاتس بود که در آن بعد از ظهر با بلوز کشباف پاره و یک شلوار برزنتی سرگرم پیدا کردن میگو و سایر غذاهای ریز دریایی برای پر کردن شکمش بود. دقایقی را به آریت گرفت و خود را به دن رساند تا به او اطلاع دهد تا نیم ساعت دیگر طوفانی در می گیرد و ممکن است کشتیش را در هم شکند و آنگاه نامش جی گتسبی شد. فکر می کنم از مدت ها قبل این نام را برای خود ساخته بود. پدر و مادرش کشاورزان بی دست و پا و ناموفقی بودند و گتسبی در دنیای خیال خیش هرگز آنان را به عنوان پدر و مادر قبول نداشت. حقیقت این که جی گتسبی از وست اگ در لانگ آیلند از تصور افلاطونی خود بیرون جست. او فرزند خداوند، عبارتی که اگر معنایی داشته باشد درست همان است که معنی می شود. و او باید حرفه پدرش را پی می گرفت. خدمتی زیبا، شایسته، عوامانه و گسترده. به همین روی او همان جی گتسبی را آفرید و ابداع کرد که یک نوجوان 17 ساله آینده‌ای می آفرید. و از این منظر او به مقصد خیش وفادار ماند. مدتی بیش از 1 سال در طول مسیر ساحل جنوبی دریاچه سوپریور به گردآوری صدف و صید ماهی آزاد یا هر آنچه بتواند پرداخت که شکم او را سیر کند و بستری برای او فراهم آورد. بدن سخت قهوه‌ای سوختش در روزهای دشوار و آن روزهایی که تن به کار نمی‌داد پشتیبان شود. با زنان زود هنگام آشنا شد و چون نازش را می‌کشیدند آنان را تحقیر می کرد. باکره ها را به سبب بی تجربگیشان و دیگران را به جهت آنکه آنان به اموری تمایل جنون‌آسا نشان می دادند که در نظر او اموری مسلم عادی بود. اما قلبش پیوسته در شور و آشوب بود. زیباترین و خیال‌انگیزترین خوشنودی ها در بستر به هنگام شب به سراغش می آمد. کهکشانی از شکوهی توصیف ناپذیر در مغزش پرسه می زد. آنگاه که ساعت بر لبه دستشویی تیک تیک صدا می کرد و ما با نور مرطوبش لباسهای مچاله شدهش را در کف زمین شبنم می افشاند. شب بر الگوی خیالهای رنگینش می افزود تا اینکه خواب چشمانش را بر روی صحنه‌های جاندار و زنده با آغوشی فراموش شده فرو بندد. برای مدتی خواب و خیالها راه خروجی برای تخیلاتش فراهم می آورد. آنها اشاراتی رضایت بخش از غیر واقعیتی واقعی بود. نویدی که صخره جهان بر روی بالهای پریان با قدرت تمام بنیاد گرفته بود. احساسی غریزی برای رسیدن به شکوهی در آینده چند ماهی زودتر او را به سوی کالج کوچک لوتران در سن اولاف واقع در جنوب مینسوتا کشاند. 2 هفته در آنجا ماند. نومید از بی‌اعتنایی ضرب‌آهنگ سرنوشتش و خود سرنوشت و تحقیر کار خدمتگاری که با آن زندگی می گذراند. آنگاه به دریاچه سوپریور بازگشت و هنوز دنبال کاری برای انجام بود که در آن روز کشتی دنکودی در ساحل کم عمق پهلو گرفت. کودی 50 ساله بود، محصول معادن نقره نوادا و یوکان و نیز تبع هر فلزی از 75 سال پیش تا به امروز و معاملات مثل مونتانا که در موارد بسیار او را میلیونر کرده و از نظر فیزیکی نیز قدرتمند گردانده بود. اگرچه از نظر ذهنی در لبه نرمی و لغزندگی قرار گرفته و همواره بدگمان بود که زنان بیشماری میکوشند تا او را از پولش جدا کنند. رفتارهای نامطبوع الاکای، زن روزنامه‌نگاری که نقش مادام دو منتنون را در قبال ضعف‌های کودی در پیش گرفت، کودی را با قایقی به دریا فرستاد که ماجراهای آن بر سر زبانها جاری بود و بیان آنها در مطبوعات سال 1902 سرکوب شد. کودی در سواحل مهمان نواز و مهربان به مدت 5 سال کار کرده بود که تقدیر گتسبی را در خلیج لیتل گرل در کنار او قرار داد. فکر می‌کنم برای گتسبی جوان آنگاه که به پاروهایش تکیه می‌داد و نگاه می‌کرد به ردیف کشتی‌های لنگر انداخته، کشتی بادبانی تولومی نماد زیبایی و شکوه بود که به کودی لبخند می‌زد. احتمالاً پی برده بود آنگاه که لبخند بر لب می‌نشاند مردم او را دوست‌تر می‌دارند. در هر حال کودی پرسش‌های چندی از او به عمل آورد. مفهوم و مضمون یکی از آنها نشان نام جدیدش بود. دریافته بود که او تیز و چابک و فوق‌العاده برتری جو و جاه طلب است. چند روز بعد او را به دولوس برد و برایش یک کت آبی، 6 شلوار سفید ملوانی و یک کلاه کاپیتانی خرید و وقتی کشتی تولومی به طرف هند غربی و سواحل باربری به حرکت درآمد، گتسبی نیز با آن همراه شد. به شیوه نامشخص و مبهمی استخدام شده بود، در حالی که در کنار کودیمان به نوبه خود هم ردیف سرپیش خدمت کشتی، دستیار ناخدا، منشی و حتی زندانبان بود. چرا که دنکودی در هنگام هوشیاری می دانست چه ورخرجی ها و دست و دلبازی هایی ممکن است دنکودی را مست بکند و برای یک چنین حادثه محتمل الوقوعی بیش از پیش به گتسبی تکیه کرده بود. این ترتیبات و این شیوه استخدامی به مدت 5 سال به درازا کشید. در این مدت کشتی 3 بار غاره را دور زد. این رفت آمدها می توانست تا بی نهایت ادامه یابد تا اینکه یک شب الاکای در بستان به عرش آمد و یک هفته بعد کودی بی آنکه مراقبت شود درگذشت. عکس آقای کودی را در اتاق خواب گتسبی به خاطر دارم. مردی خاکستری موی با چهره گلگون، سخت و بی احساس، از جمله پیشتازان حقبازی که در دوره خاص از حیات آمریکایی به ساحل شرقی دریا بازگشتند، همراه با خشونت در فاحش خانه ها و میخانه ها. دقیقاً به جهت رفتار کودی بود که گتسبی به ندرت به شراب لب می زد. گاه در جریان مهمانی های شاد، زنان عادت داشتن به موهایش شامپاین بمالند. برای خودش عادت کرده بود که تنها لیکور بنوشد. از کودی بود که او پول به ارث برد. میراثی معادل 25,000 دلار. این رقم دست او را نگرفت. او هرگز تبصره‌های قانونی را که بر ضد او بود درک نکرد، اما آنچه از میلیون‌ها دلار به جای ماند در بست به حساب الاکای ریخته شد. آنچه برای گتسبیمان آموزش‌هایی بود که ویژه خود او و مناسب حال او بود. قالب شکل نگرفته جی گتسبی پر شد از مردی به معنای واقعی آن. او بعدها همه اینها را برای من تعریف کرد، اما در اینجا آنها را مطرح کردم با این اندیشه که در هم شکنم نخستین شایعات ناجوان مردانه ای را که درباره سابقه‌اش پخش می کردند که همه آنها بویی از حقیقت نبرده بود. به علاوه این حرفا را زمانی به من گفت که خود من گیج بودم، زمانی که به مرحله‌ای رسیده بودم که همه چیز را درباره او باور می کردم و هیچ چیز را. پس از این وقفه کوتاه بهره گرفتم تا وقتی گتسبی نفسی تازه می کند این سوء تفاهم‌ها را بزدایم. توقفی نیز در ارتباطاتم با او پیش آمد. به مدت چندین هفته نه او را دیدم و نه صدایش را از طریق تلفن شنیدم. بیشتر این مدت در نیویورک بودم. با جردن بیکر این طرف آن طرف فرسه می زدیم و می کوشیدم خود را به عمه کودنش بقبولانم. اما سرانجام یک روز یک شنبه بعد از ظهر به خانه گتسبی رفتم. 2 دقیقه بیشتر آنجا نبودم که کسی تنبوکانان را برای نوشیدن با خود آورد. طبعاً یکی خوردم، اما شگفتی بیشتر از آنجا بود که قبلاً هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. آنان سه نفر بودند که همگی سوار بر اسب آمده بودند. توم و مردی به اسم اسلان و زنی فوق‌العاده زیبا با لباس سوارکاری قهوه‌ای که قبلاً نیز او را آنجا دیده بودم. آقای گتسبی در حالی که در آستانه در ایستاده بود گفت: از دیدارتان مشعوف شدم. خوشحال هستم که شما سری به ما زدید. گویا برای آنان مهم بود که این سخنان را بشنوند. گتسبی پیرامون اتاق چرخی زد و با شتاب زنگی را به صدا آورد و گفت: همینجا بفرمایید. سیگار یا سیگار برگ میل دارید؟ تا یک دقیقه دیگر یک نوشیدنی برایتان می آورم. او به شدت به هیجان آمده بود که توم آنجا بود، ولی تا زمانی که چیزی به آنان نمی داد تا بنوشند آرام و قرار نداشت. به طور مبهمی می دانست که آنان فقط و فقط برای نوشیدن آمده اند. آقای اسلون اظهار داشت میل به چیزی ندارد. گتسبی گفت: یک لیموناد؟ آقای اسلون گفت: نه متشکرم. کمی شامپاین؟ نه واقعا نه، هیچ چیز، معذرت می خواهم. سواری خوبی بود. این اطراف خیلی حال می دهد. مسیرها عالی است. فکر می کنم این اتومبیل‌ها. آره. گتسبی برانگیخته از محرکی مقاومت ناپذیر به طرف توم برگشت که این معارفه را به عنوان یک غریبه پذیرفت. آقای بوکانان، فکر می کنم ما قبلا جای یکدیگر را دیده ایم. توم در کمال ادب ولی با خشونت گفت: بله. اما کاملا مشهود بود که گتسبی را به خاطر نمی آورد. بله، ما قبلا یکدیگر را دیده ایم، کاملا به یاد دارم. حدود دو هفته پیش. درست است، شما با نیک آنجا بودید. گتسبی تقریبا با لحنی تهاجمی ادامه داد: من همسر شما را می شناسم. توم گفت: پس اینطور. توم به طرف من برگشت و گفت: نیک، خانه تو همین اطراف است؟ گفتم: درست همین بغل. که اینطور. آقای اسلام وارد گفتگوی آن دو نشد و با تبختر به صندلی‌اش تکیه داد. آن زن دیگر هم حرفی نزد تا اینکه به طور غیرمنتظری پس از نوشیدن دو گیلاس بسیار صمیمی شد. زن پیشنهاد کرد: چطور است آقای گتسبی همه ما به مهمانی شما بیاییم؟ نظرت چیست؟
مسلماً از دیدار شما خوشوقت خواهم شد.
آقای اسلون با لحنی بدون امتنان گفت:
یک کمی منظم باشید، بعد به طرف خانه راه بیفتیم.
گتسبی آنان را به ماندن ترغیب کرد:
عجله نکنید.
اکنون دیگر کنترل خود را داشت و می‌خواست درباره توم بیشتر بداند.
چرا نمی‌مانید؟ چرا برای شام نمی‌مانید؟ تعجبی نمی‌کنم اگر از نیویورک کسانی به ما سر بزنند.
زن با هیجان و اشتیاق گفت: شما شام مهمان من هستید، هر دوی شما. اشاره زن به من نیز بود. اسلون به پا خواست.
راه بیفتید.
اما روی سخنش تنها با زن بود. زن اصرار ورزید: منظورم این است که لذت میبرم شماها را در کنار خود داشته باشم. تعداد اتاقهای خانه من کم نیست.
گتسبی پرسشگرانه به من نگاه کرد. دوست داشت برود و توجه نداشت که آقای اسلون مصمم است که اون نیاید. گفتم:
متاسفم، نمیتوانم بیایم.
زن نگاهش را روی گتسبی گرداند و گفت:
خب پس شما بیایید.
آقای اسلون چیزی در گوش زن به نجوا گفت. زن با صدایی بلند گفت:
اگر همین حالا راه بیفتیم دیر نمیشود.
گتسبی گفت: من اسب ندارم. در ارتش که بودم سواری میکردم، ولی هرگز اسب نخریدم. من با اتومبیل به دنبال شما میایم. معذرت میخواهم، فقط یک دقیقه.
بقیه ای ما وارد هشتی ورودی خانه شدیم و در آنجا اسلون و آن زن در گوشه‌ای با فاصله از ما گفتگوی تند و جدلی داشتند.
توم گفت:
خدای من، فکر میکنم مردک دارد میآید. نمیفهمد که این زن او را نمیخواهد.
گفتم: ظاهرا آن زن اصرار دارد که میخواهد همراهشان باشد. توم چهره در هم کشیده گفت:
او یک مهمانی شام مفصل داد و اسلون نمیخواهد که یک نفر دیگر همانجا باشد. در این فکرم این یارو چه وقت دیزی را دیده؟ به خدا من ممکن است در عقایدم امول باشم، اما زنها این روزها خیلی ول شدند. آن وقت با هر عمل اکری آشنا میشوند.
به ناگاه آقای اسلون و آن زن از پله ها پایین آمدند و سوار اسب هایشان شدند. آقای اسلون به توم گفت:
راه بیفتارد دیر می شود.
و آن وقت رو به من کرد و گفت:
ما باید برویم. به او بگویید نمی توانیم منتظرش بمانیم. این را می گویید؟
من و توم با هم دست دادیم و بقیه سری به سردی تکان دادند و چهار نعل در جاده ماشین رو در میان شاخ و برگ های ماه اوت ناپدید شدند. و در همان لحظه گتسبی با کلاه و ژاکتی سبک در دست در ورودی خانه ظاهر شد. توم به وضوح از اینکه دیزی تنها این اطراف رفت آمد می داشته آزرده و مشوش بود. چون شنبه شب بعد با دیزی به مهمانی گتسبی آمد و حضورش در آن شب نشان از نوعی حضور اجباری داشت. خاطر این مهمانی تابستانی در مقایسه با دیگر مهمانی های گتسبی به طور شاخصی در ذهن من مانده بود. در این مهمانی هم همان مردم یا مردمانی از همان دست حضور داشتند. همان فیضان شامپاین ها، همان تنوع رنگ ها، همان همهمه ها. اما این بار بوی ناخوشی را در هوا حس می کردم. یک خشونت غالب را که بیش از این در این مهمانی ها حس نکرده بود. یا شاید من به این مهمانی ها خو کرده بودم که وست اگ را به عنوان جهانی کامل در درون خود بدانم، با استانداردها و شخصیت های بزرگ خودش، و هیچ جانشین و عضوی ثانوی برای آن نشناسم، برای اینکه هیچ آگاهی از این گونه بودن نداشت. و حال من دوباره به آن مهمانی نگاه می کردم و این بار از زاویه نگاه دیزی. واقعا غم انگیز است از طریق چشم هایی تازه نگریستم به چیزهایی که قبلا نیرویت را صرف کرده ای تا خود را به آنها انطباق دهی. آنان دمدمای غروب رسیدند و همانطور که در میان صدها نفر مهمانهایی که می درخشیدند قدم می زدیم، صدای دیزی آوایی خوش در گلو داشت. دیزی به نجوا گفت: این چیزها مرا به هیجان می آورد. اگر در طول مهمانی خواستی با من دیداری داشته باشی، کافیست اشاره‌ای بکنی، ترتیبش را خواهم داد. فقط اسمم را صدا کن یا یک کارت سبز نشانم بده. من مجوز.
گتسبی گفت: یک نگاهی به اطرافت بینداز.
من دارم به پیرامون خود نگاه میکنم. من یک پدیده شگفت انگیز.
باید چهره های کسانی را ببینی که درباره اشان بسیار شنیده ای.
نگاه مغرور توم روی جمعیت چرخ زد. توم گفت:
در واقع ما خیلی بیرون نمی رویم. یعنی این اطراف کمتر چرخ میزنیم. همین حالا داشتم فکر میکردم در اینجا کسی نیست که من بشناسمش.
گتسبی به زن زیبایی که بیشتر شبیه به یک گل ارکیده بود تا انسان و در زیر درخت پرشکوفه سفید آلویی با تبختر نشسته بود اشاره کرد و گفت:
شاید او را بشناسید.
توم و دیزی با احساس غیرواقعی آن زن که ناشی از آن است که هنرپیشه‌های سینما را فقط از طریق تصویر غیرجسمانیشان می‌شناسند با حیرت نگاه کردند. دیزی گفت: دوست داشتنی است.
مردی که روی او خم شده کارگردان اوست.
گتسبی، دیزی و توم را با تشریفات بسیار از حلقه‌ای از مهمانان به نزد حلقه دیگر به معرفی می برد.
آقای بوکانان و خانم بوکانان.
و بعد از تردیدی آنی افزود:
چوگانباز.
توم شتاب زده و معترض گفت:
نه، من چوگانباز نیستم.
اما به وضوح معلوم بود که آوای کلامش گتسبی را خوشنود کرد، زیرا توم در تمام طول مهمانی چوگانباز باقی ماند. دیزی با لحنی پرنشاط گفت: من جشنهای زیادی را ندیدم. از آن مرد خوشم می آید. اسمش چیست؟ همان مردی که دماغش کبوده است.
گتسبی او را شناخت و اضافه کرد که یک کارگردان کوچک است.
باشد. از او خوشم می آید.
توم با خرسندی گفت:
راستش ترجیح میدم چوگانباز معرفی نمیشدم و به این آدمای مشهور با عنوان فردی ناشناس و فراموش شده نگاه میکردم.
دیزی و گتسبی با یکدیگر رقصیدند. به خاطر دارم پیش از این گتسبی را برای شیوه گام برداشتن محتاطانه زیبایش ستوده بودم، ولی هرگز رقص او را ندیده بودم. آنگاه آنان قدم زنان به خانه من آمدند و روی پله ها نیم ساعتی نشستند، در حالی که به درخواست دیزی من مراقب باغ گتسبی بودم که به گفته دیزی در صورت بروز آتش یا سیل یا هر بلای آسمانی او را آگاه کنم. وقتی با توم نشستم تا شام بخوریم، ظاهراً از فراموشی خارج شده بود. توم گفت:
فکر میکنی اگر در اینجا با عده شام بخورم در روزنامه ها چیز مسخره‌ای می نویسند؟
دیزی گفت برو جلو، اگر میخوای از کسی شماره تلفن یا نشانی بگیر. این قلم طلای من. دیزی به اطراف خود نگاهی کرد و بعد از لحظه ای گفت دختر سطح پایین اما خوشگل است. و میدانستم به غیر از این نیم ساعت که با گتسبی گپ میزد دیگر به او خوش نگذشته بود. ما دور میز شام نشسته بودیم که جمله حاضران پیرامون آن میز مست بودند. این تقصیر من بود. گتسبی را پای تلفن خواسته بودند و من همین دو هفته پیش با این آدم ها حسابی کیف کرده بودم. اما آنچه قبلا مرا سرگرم کرده بود حالا بوی بدی را در هوا پخش میکرد. شما چطور هستید خانم بادکر؟ دختری که مورد خطاب قرار گرفته بود ناموفق میکوشید سر مستش را روی شانه من بگذارد. با این پرسش از جای خود برخاست و چشمانش را باز کرد.
چی؟
یک زن درشت هیکل و کسارت آور که کوشیده بود دیزی را ترغیب کند فردا با او در باشگاه محلی گلف بازی کند، با حالتی تدافعی از دوشیز بادکر دفاع میکرد. آه، الان که وضعش خوب است. وقتی 5 یا 6 کوکتل نوشیده بود شروع کرد به جیغ کشیدن. به او گفتم باید مشروب را ترک کند. متهم با لحنی تو خالی تایید کرد من خودم میخواهم ترک کنم. شنیدیم که جیغ میکشیدید و به دکتر سیوت گفتم بیاید اینجا، چون کسی اینجا هست که به کمک نیازمند است. دوست دیگری گفت مطمئن هستم او بسیار سپاسگزار است. در کلامش هیچ نشانی از امتنان احساس نمیشد. دیگری گفت اما وقتی سرش را در استخر زیر آب کردید همه لباسش خیس شد. دوشیز بادکر زیر لب لندید. تنها چیزی که از آن نفرت دارم این است کسی سر مرا در آب فرو کند. چندی پیش یک بار تقریبا در نیوجرسی نزدیک بود خفه شدم. دکتر سیوت وارد گفتگو شد.
پس باید مشروب را کنار بگذارید.
دوشیز بادکر با خشم گفت فکری به حال خودت بکن. دستهایت می لرزد. من هرگز اجازه نمی دهم تو مرا عمل کنی. صحبت ها پیرامون همین مسائل بود. تقریبا آخرین چیزی را که به خاطر دارم این بود که کنار دیزی ایستاده بودم و به کارگردان سینما و ستارهش نگاه می کردم. آنان هنوز زیر درخت پرشکوفه آلو نشسته بودند و صورتهایشان به هم نزدیک بود، مگر به اندازه شعاع باریک نور پرید رنگ مهتاب. از خاطرم گذشت که کارگردان آن شب آرام آرام به اون نزدیک می شود تا به همون نزدیکی که می خواست برسد. و حتی در آن لحظه که نگاه می کردم دیدم که کارگردان تا درجه آخر نزدیک شده و به نجوا به او چیزی می گوید. دیزی گفت از اون هنرپیشه خوشم می آید. احساس می کنم خیلی دوست داشتنی است. اما دیگر مهمانان دیزی را آزرده کرده بودند و صحبت و گفتگو نبود. چون این یک ادا نبود بلکه یک احساس بود. او از وست اگ، این مکان غیر منتظر ترسیده بود. مکانی که برادوی برای لانگ آیلند یک دهکده ماهیگیری پس انداخته بود. ترسیده بود از نیروی خامی که در زیر ظاهر آراسته و دیرین خراش برداشتهش بود. ترسیده بود از تقدیر مزاحمی که ساکنانش را از میانبری از هیچستانی به هیچستان دیگری هدایت می کرد. او چیزی هولناک در هر سادگی می دید که قادر به درک آن نبود. روی پلکان جلوی خانه در کنارشان نشستم در انتظار رسیدن اتومبیل. پیشخان خانه تاریک بود. تنها چراغ سردر به اندازه 3 متر مربع را در لطافت صبح تاریک روشنی می بخشید. گاه سایه ای از برابر پنجره بسته اتاق توالت می گذشت و راه را به سایه دیگر می بخشید. توادی بی پایان سایه ها که در برابر شیشه نامرئی رژ و پودر می زدند. ناگهان توم پرسید
این بابا گتسبی کیست؟ یک قاچاقچی گردن کلفت؟
پرسیدم این حرف رو از کجا شنیده ای؟
نشنیدم، به نظرم رسید. میدانی بسیاری از این آدم های نوکیس قاچاقچی های گردن کلفتی هستند.
در یک کلمه گفتم گتسبی نیست. لحظه سکوت کرد. سنگریزه های جاده ماشین رو زیر پایش قرش قروچ می کرد.
پس مسلماً باید از یک جای حسابی پول درآورده باشد که این باغ وحش را راه انداخته است.
دست نسیمی خز خاکستری رنگ یقه کت دیزی را به بازی گرفت. دیزی به خود فشار آورد و گفت لااقل آنها جالبتر از کسانی بودند که می شناختم. گفتم به نظر نمی رسید که برایت خیلی جالب باشند. دیزی گفت جالب بودند. توم خنده ای زد و به طرف من برگشت.
قیافه دیزی را دیدی وقتی از او خواست آن زن را زیر دوشاب سرد ببرد؟
دیزی زیر لب شروع به خواندن ترانه ای با صدایی گرم و موزون کرد و به هر کلمه آن معنایی داد که قبلا چنین معنایی در آن مشهود نبود و دیگر هرگز نخواهد بود. وقتی ملودی اوج گرفت، صدای دیزی با لطافت خاصی اوج گرفت و شکست و همراه با صداهای کنترالتو که خواست کرخانی بانوانه است دنبال شد و هر فراز و فرودی که به صدایش می داد اندکی از جادوی گرم انسانی را در هوا پخش می کرد. ناگهان ترانه را قطع کرد و گفت: خیلی ها آمده بودند که دعوت نداشتند. آن دختر دعوت نداشت. آنان چه راحت خودشان را می اندازند و او هم مؤدب تر از آن است که اعتراضی کند. توم به تأکید گفت:
دلم می خواد بدانم این بابا کیست و چه می کند و فکر می کنم بالاخره سر در آورم.
دیزی پاسخ داد: همین حالا به تو میگویم کیست. او چند داروخانه دارد، چندین داروخانه که به نیروی خرد و بازوی خود این داروخانه ها را ساخته. لیموزینی که همه را به انتظار گذاشته بود سرانجام در جاده ماشین رو ظاهر شد و آرام آرام پیش آمد. دیزی گفت: شب بخیر نیک. نگاهش از من جدا شد و قسمت روشن بالای پله ها را جستجو کرد، جایی که در ساعت 3 صبح آوای لطیف و اندکی غمین والس محصول آن سال از میان در باز به بیرون می تراوید. هرچه باشد در مهمانی های گاه به گاهی گتسبی امکانات عاطفی و عاشقانه وجود داشت که در دنیای او کاملا غایب بود. در آن ترانه چه بود که به نظر می رسید می خواهد او را به آن مهمانی بازگرداند؟ اکنون در این ساعت تیره محاسبه نشدنی چه اتفاقی می خواست رخ دهد؟ شاید مهمانی باور نکردنی سر می رسید. مهمانی بی نهایت نایاب و پرشگفت، دختری جوان و به راستی درخشان که با یک نگاه تازه به گتسبی در یک لحظه جادویی دیدار اندوه آن 5 سال وفاداری پایدار را از قلب گتسبی می زدود. آن شب تا دیر وقت در خانه گتسبی ماندم. گتسبی از من خواست بمانم تا همه بروند و آزاد شود. در باغ ماندم تا گروه شناگران از شنا خسته و سردشان شد و سراپا شور و نشاط با مشاهده خاموش شدن چراغ‌های اتاق‌های مهمانان بر فراز سرشان از ساحل تاریک بازگشتند. وقتی سرانجام از پله‌ها پایین آمد، پوست برنزه شده‌اش به گونه‌ای نامتعارفی روی صورتش سفت کشیده شده بود و چشمانش می‌درخشید و خسته بود. گتسبی بی مقدمه گفت:
از مهمانی خوشش نیامد.
البته که خوشش آمد.
به تأکید گفت: خوشش نیامد. به او خوش نگذشت.
ساکت ماند و من از چهره بی سخن او عواطفش را خواندم. گفت:
احساس میکنم دور از او دشوار میتوان درکش کرد.
منظورتان رقص است؟ او با حرکت انگشتانش همه رقص هایی را که کرده بود پس زد.
رقص؟ راد مرد، رقص اهمیتی ندارد.
او چیزی کمتر از این نمیخواست که دیزی به توم بگوید هرگز دوستت نداشتم و پس از آنکه 4 سال گذشته را با این جمله محو میکرد، میتوانست در باب مسائل عملی تر تصمیم بگیرد. یکی از آن مسائل این بود که او آزاد باشد. آنان به لوئیزویل باز میگشتند و در همان خانه دیزی ازدواج میکردند، درست مثل اینکه 5 سال پیش است. گتسبی گفت:
او متوجه نیست. قبلا میتوانست درک کند و ما ساعت ها می نشستیم.
کلامش را قطع و شروع کردیم در مسیر متروکی بالا و پایین رفتن که پر بود از پوست میوه و علایق گسسته شده و گلهای له شده. من لب به سخن گشودم. خیلی از او سوال نمی کنم. نمی توانید گذشته را بازگردانید.
ناباورانه به فریاد گفت:
نمی توان گذشته را برگرداند. البته که می توان.
با خشم به پیرامون خود نگریست، گویی گذشته در جایی در سایه خانهش درست دور از دسترسش کمین کرده بود. مصممانه سر تکان داد و گفت:
میخواهم همه چیز را همانطور که در گذشته بوده برگردانم. دیزی خواهد دید.
درباره گذشته بسیار سخن گفت و احساس کرد میخواهد چیزی را اصلاح کند. شاید ذهنیت خود را که پیوند میخورد با دوست داشتن دیزی.
زندگیش از آن پس آشفته و بی‌نظم شده بود، اما اگر می‌توانست به یک نقطه آغاز برگردد و از آنجا شروع کند، می‌توانست دریابد که آن گم شده چه بوده. 5 سال پیش در یک شب پاییزی آنان در خیابانی برگریزان قدم می‌زدند و به جای قدم گذاردند که دیگر درختی نبود و پیاده راه را مهتاب روشنی داده بود. آنان در همان جایی ایستادند و چهره به چهره شدند. اکنون شب سردی بود با آن هیجان مرموز، همراه با آنکه در هنگام تغییرات دوگانه سال نمود می‌یابد. نور آرام خانه‌ها در تاریکی زمزمه می‌کرد و در میان ستارگان جنبشی و هیاهویی بود. گتسبی از گوشه چشم دید که بلوک‌های پیاده راه به راستی نردبانی ساختند که به جایی مخفی بر فراز درختان می‌رود. اگر به تنهایی بالا می‌رفت، می‌توانست به آنجا صعود کند و زمانی که در آن مکان رازآلود بود، می‌توانست عصاره حیات را بمکد و شیر بی‌مقیاس شگفتی را جرعه جرعه فرو برد. قلبش تندتر و تندتر شتاب گرفت. آنگاه که صورت سفید دیزی بالاتر آمد و به او نزدیک‌تر شد، می‌دانست وقتی نفس این دختر بر گونه‌اش بنشیند، برای همیشه این صحنه توصیف‌ناپذیر با نفس جانفرسای او گره خواهد خورد. ذهن او چون ذهن پروردگار هرگز در جایی پرسه نخواهد زد. به همین روی منتظر ماند. برای لحظه دیگر گوش سپرد به دیاپازونی که بر تن ستارگان ضربه می‌زد. آنگاه وجود او را احساس کرد. از یاس لبانش گلی تراوید و پیوند دروح به کمال رسید. از میان همه آنچه گفت، حتی از میان عواطف بیم زده‌اش، چیزی به خاطرم مانده است. یک ضرباهنگ گریزنده، یک جز از کلامی گم شده که در جایی مدت‌ها پیش شنیده بودم. برای لحظه ای آن عبارت کوشید در دهانم شکل گیرد و لبانم مثل انسانی لال از هم گشوده شد. گویی بیان آن عبارت تلاش بیشتری می‌طلبید تا یک نفس هوای به حرکت واداشته شده، اما این تلاش صدایی بر نیانگیخت و آنچه تقریبا به یاد دارم برای همیشه ناگفته ماند.